ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره برداری از دستاوردهای بسیج از 2800 طرح محرومیت زدا تا 1700 کارگاه اقتصاد مقاومتی. رهبر انقلاب در پیامی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان: بسیج مظهر اقتدار ملی و ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است و دشمنان ملت همواره به فکر نابود و یا بی اثر کردن بسیج بوده و هستند.
همراهی مردم با دولت برای مهار امواج کرونا. رئیس جمهور: متوسط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به 90% افزایش یافته. آقای روحانی: حضور کارمندان در ادارات می‌تواند تا 1/5 کاهش یابد.
معمای پرکشیدن قیمت مرغ از ترخیص و توزیع نهادها تا تخلفات مرغداران. رئیس مجلس: قیمت‌های امروز مرغ به نمادی از ناکارآمدی در اجرا و سیاست‌گذاری تبدیل شده. آیا ترمز قیمت مرغ در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی مجلس کشیده می شود؟
و روزهای سیاه کرونایی در دو سوی آتلانتیک. شمار قربانیان روزانه کووید 19 در آمریکا دوباره به 2200 نفر رسید. بیش از 2000 نفر نیز در کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا قربانی کرونا شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان گرامی، هموطنان خوب و ارجمندم، سلام. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر، انشالله که سلامت و تندرست باشید. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی مشروع خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضورتان میکنیم.
در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی، رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، آن را در ارتباط ویدئو کنفرانس با بسیج مراکز استانها و اقشار بسیج قرائت کرد، به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است. در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری، در فعالیت‌های پیشروی علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می‌کند. ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس پایه‌های اصلی این توانایی‌ها و گره‌گشایی‌هاست و اینها خود نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بر آن افزود. بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. دشمنان این ملت اکنون و همیشه در این اندیشه بودند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مسئولان سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخلاص و برنامه ریزی به پیش روند. موفق باشید انشاءالله. سید علی خامنه ای 5 آذر 1399.
همزمان با 5 آذر سالروز تشکیل سازمان بسیج مستضعفان، بیش از 8000 طرح ملی در حوزه جهش تولید و اقتصاد مقاومتی افتتاح شد. بیش از 1,200,000 بسته معیشتی، بهداشتی و لوازم تحریر هم امروز میان نیازمندان توزیع شد. فرمانده کل سپاه در مراسم افتتاح حدود 3000 طرح عمرانی و خدمت رسانی بسیج گفت دشمن از ضربه به فیزیک نظام جمهوری اسلامی ایران ناامید و مأیوس و جنگ نظامی از برنامه‌هایش خارج شده است. گزارشی از مجید نصرتی.
همدلی‌هایی که در این روزهای سرد دل بسیاری از افراد جامعه را گرم می‌کند، از توزیع بیش از 1,000,000 بسته معیشتی و بهداشتی تا معاینه افراد نیازمند به دست بسیجیان پزشک.
متخصص داخلی برای ویزیت رایگان، بیماری که وضع مالیشون خوب نیست مراجعه کردیم.
من تخصصم روماتولوژیست هستم، بعد برای بیماری مفصلی و استخوانی بیمارا مراجعه میکنن.
شب سخت باشه برای مردم تو این شرایط بخوان حالا به داخل شهر بیان.
کلیه داروهای جهت داروخانه کوچک همه چیزو فراهم کردیم، همیشه درست رایگان در اختیار بیمارای مطرح قرار میگیره.
همدلی هایی که همزمان شده با ساروز فرمان تشکیل بسیج مستضعفان. سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی:
توزیع 30,000 جهیزیه برای ازدواج آسان و زوجهای جوان، توزیع 500,000 بسته معیشتی رو داریم به نیازمندان، توزیع 200,000 بسته لوازم و تحریر و کیف و کفش و اکسیژن رو داریم در سراسر کشور و توزیع 500,000 بسته بهداشتی رو داریم.
41 سال پیش در چنین روزی امام خمینی فرمان تشکیل بسیج مستضعفان را صادر کرد، بسیجی که همیشه در مراحل مختلف در کنار مردم بوده. حالا امروز و در سالروز تشکیل این نهاد مردمی، هزاران طرح در زمینه تولید و اقتصاد مقاومتی افتتاح شد. بیش از 2800 طرح محرومیت زدا در مناطق مختلف کشور، افتتاح حدود 4000 صندوق قرض الحسنه اشتغالزا و اعلام راه اندازی 1700 کارگاه خرد اقتصاد مقاومتی، طرحی است که امروز در سایه بسیج مستضعفین به بهره برداری رسید. یک سوم از این طرح‌ها با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد. سردار سلامی در این مراسم از ایستادگی بسیج در تمام عرصه‌ها و دفاع از تمام ارزش‌های والای ملت ایران گفت. فرمانده کل سپاه گفت که دشمن از ضربه به فیزیک نظام جمهوری اسلامی ایران ناامید و جنگ نظامی از برنامه‌هایش خارج شده.
دشمن روح معنابخش نظام ما را هدف قرار داده است. مردم ما را، دین مردم ما را، فرهنگ مردم ما را، معیشت مردم ما را، سلامت مردم ما را، و بسیج در عرصه ایستاده است تا از این ارزش‌های والای ملت تحت فرمان رهبر دفاع کند، و این دفاع امروز برجسته ترین فراز تاریخ مقاومت ماست که در جریان است، و ما ایستاده ایم با انتهای این ایستادگی. زوال کامل دشمنی است که امروز می‌بینیم غروب را تجربه می‌کند.
بسیج مدت هاست که در حوزه مبارزه با کرونا طرح شهید سلیمانی را آغاز کرده. گروه‌های پزشکی و پرستاری برای مهار گسترش ویروس به بیماریابی و کنترل آن در مناطق مختلف به ویژه محلات حاشیه و روستاها اقدام می‌کنند. از 29 آبان تا 5 آذر هفته بسیج نامگذاری شده. بسیجی که در 5 آذر 1358 به فرمان امام خمینی تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1359 رسمیت یافت.
بودجه سال آینده بر مبنای دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری اصلاح خواهد شد. رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت در جلسه امروز سازمان برنامه و بودجه مأمور اعمال دستورات رهبر معظم انقلاب در لایحه بودجه شد. آقای روحانی همچنین از 2 دستور ویژه مقام معظم رهبری به وزارت سمت و نفت هم همسو با راهبرد جهش تولید خبر داد و افزود قرار شده 2 وزارتخانه برنامه‌های خود را بر مبنای این دستورات آماده و به ستاد اقتصادی دولت ارائه کنند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال دولت آینده آمریکا گفت گره اصلی با یک اراده و تصمیم میتواند باز شود.
سیاست ما روشنه. سیاست جمهوری اسلامی ایران همونطور که بارها ما تأکید کردیم، تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، کاهش تنش در برابر کاهش تنش، احترام در برابر احترام، تعهدات بین المللی در برابر تعهدات بین المللی. اگر یه همچون اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشه، به نظر من حل مسئله بسیار آسانه. ایران و آمریکا هر دو میتونن تصمیم بگیرن و اعلام کنن که برمیگردن به شرایط 20 ژانویه 2017.
برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باید تک تک مردم را قوی کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گفت راهبرد اصلی ما در مواجهه با مشکلات کشور خونسازسازی تحریم‌ها از طریق قوی کردن مردم است. آقای قالیباف همچنین در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت سازمان برنامه بودجه باید لایحه بودجه را با ایجاد تغییرات لازم به مجلس ارسال کند. رئیس قوه مقننه در ادامه سخنان خود به گرانی‌های افسار گسیخته کالاها به ویژه مرغ در روزهای اخیر هم اشاره کرد و گفت قیمت مرغ امروز تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست‌گذاری‌ها تبدیل شده است. گزارش همکارم مهدی قاسم زاده.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت برای عبور از تحریم ها باید تک تک مردم را قوی کنیم. آقای قالیباف در ابتدای جلسه علنی و در نطق پیش از دستور مجلس گفت برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها باید راهکاری متفاوت داشته باشیم.
راهکار اصلی ما خونسازی تحریم هاست که باید با همت و تلاش و شجاعت آن را به مرحله انجام برسانیم. برای عبور از تحریم ها باید تک تک مردم ایران را قوی کنیم و همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودن با بی اثر کردن تحریم هاست که میتوان رفع تحریم را هم نیز رقم زد.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اصلاح ساختار بودجه هم گفت سازمان برنامه بودجه باید لایحه بودجه را با ایجاد تغییرات لازم به مجلس ارسال کند.
همکاران محترم به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس ماهاس با نمایندگان محترم سازمان برنامه و بودجه در حال رایزنی هستند تا انشالله بودجه سال آینده کشور با رعایت اصول مصوب اصلاح ساختار بودجه ارسال شود.
رئیس قوه مقننه در ادامه سخنان خود به گرانی‌های افسار گسیخته کالاها به ویژه مرغ در روزهای اخیر هم اشاره کرد و گفت
گرانی‌های کمرشکنی که یک روز با تخم مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسیده است و امروز قیمت مرغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست گذاری شده است. ضروری است بخش‌های مختلف دولت با هماهنگی کامل سریعاً نسبت به ساماندهی مجدد بازار کالاهای اساسی به خصوص مرغ اقدام کنند.
سپس مجلس وارد دستور کار شد و نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان تعدادی از مواد طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یا همان مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح و تصویب کردند.
دوستان لطف کنند در رأی‌گیری مشارکت کنند. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی خود طرح احکام کلی بودجه سال 1400 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
حضور کارمندان بنا به ضرورت می تواند تا 1/5 کاهش یابد. این مطلب را رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت و پس از اعلام نارضایتی درباره تراکم جمعیت در ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان کرد و افزود تراکم جمعیت در اتوبوس‌ها و مترو به علت حضور کارمندان در ادارات است. بنابراین به تمام وزرا دستور دادیم حضور 1/3 کارمندان در نقاط قرمز را رعایت کنند، ضمن اینکه می توانند دستور دهند تا حضور کارمندان به 1/4 و حتی 1/5 هم کاهش یابد. آقای روحانی با قدردانی ویژه از مردم بابت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در طرح جدید محدودیت‌های کرونایی اعلام کرد بنابر آماری که دیشب از قرارگاه مدیریت بیماری‌های کرونا به دستم رسید، مردم دستورالعمل‌ها را به طور متوسط بالای 90% و در برخی موارد بالای 98 تا 99% رعایت کردند. اما با وجود درصد بالای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، آمارهای کرونا هنوز هم بالاست. طبق آخرین آمار وزارت بهداشت که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 469 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و 13843 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد. گزارشی بشنوید از همکارم شفیع.
از مشاهده اولین شیوع ویروس کرونا در کشور بیش از 9 ماهی می‌گذرد. در این مدت تعداد زیادی از هموطنان ما قربانی این بیماری مرموز شدند و بسیاری هم تونستن با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جلوی زیاد خواهی‌های این ویروس تاجدار بایستند. طبق آمارهای ستاد ملی مقابله با کرونا، در حال حاضر حدود 90% شیوه‌نامه‌های بهداشتی از طرف افراد جامعه به درستی و به دقت رعایت میشه. گزارش‌های میدانی خبرنگاران از شهرهای مختلف کشورمون نشون میده کسبه و مردم در این روزها گامهای بلندی رو برای مهار و شکست این ویروس سرکش برداشتن.
الان ساعت 21:30 است و ما در ادامه گشت‌زنی شبونمون در سطح شهر کرمان از هر خیابونی که رد شدیم شاهد کسبه‌ای بودیم که از کاسبی دست کشیده و به قوانین اعلامی احترام گذاشته بودن.
برای اولین بار خیلی خلوته و خیلی خوشحالم بابت من.
شنبه 4 آذر 1399 بازار مرکزی بندرعباس ساعت 20 تمام مشاغل غیر ضرور در این قسمت از بازار تعطیله.
شدت من توصیه میکنم، خیلی هم استقبال میکنم از این تحریک اجرا شده.
شاید هم اولین کارو میکردم، به نظرم اصلا کار به اینجا نمیکشید، ولی تاثیر مثبتشو داریم میبینیم و مطمئنم به شدت آمار میاد پایین.
با این وجود اما رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت تراکم جمعیت در حمل و نقل عمومی در شهرهای قرمز کرونایی رو از نقاط ضعف اعمال محدودیت‌های جدید اعلام کرده و گفته از شنبه هفته آینده اگر حضور کارمندان در محل کارشون ضرورتی نداره میتونن سر کار حاضر نشن.
برای اینکه ترافیکی که ما داریم در اتوبوس‌ها در مترو خلوت بشه دستور داده شد به تمام وزرا برای هفته آینده انشالله به حد اقل ضروری کارمندها اکتفا بکنن و بقیه بخشایی که ضرورت نداره تعطیل بکنن.
آقای روحانی همچنین از تصویب 14 شیوه‌نامه برای کمک به معیشت مردم در ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داده و گفته برخی از این دستورالعمل‌ها اجرایی شده و برخی دیگه هم در حال عملیاتی شدنه.
100,000 تومانی که برای حدود 30 میلیون نفر جمعیت در نظر گرفتیم ماهانه برای 4 ماه عملیاتی خواهد شد. وام 1,000,000 اعلام شده، مردم میتونن این 1,000,000 وام رو دریافت بکنن و بقیه اقداماتی که ما باید انجام بدیم نسبت به این مردم بسیار خوب. البته ممکنه اقدامات دولت جبران نکنه همه سختی ها را، ولی این در حد توانی بوده که دولت انجام داده.
خبر دیگه کرونایی این که مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفته طبق قانون غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده متأهل یا متکفل به میزان 3/4 میانگین حقوق و مزایای روزانه در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری و برای بیمه شدگان مجرد هم معادل 2/3 حقوق و مزایا است. معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران هم از توقف روند صعودی بستری و مرگ و میر بیماران کرونایی در تهران خبر داده و گفته خوشبختانه روند بستری ها طی چند روز اخیر افزایشی نداشته، اما تا زمانی که این روند آماری به سطح معنی داری نرسه نمیشه در موردش قضاوت و نتیجه گیری قطعی کرد.
سبقت کشورهای اروپایی از همدیگر در جابجایی رکوردهای کرونایی. در شبانه روز گذشته در آلمان کرونا جان 410 نفر دیگر را گرفت. این در حالی است که بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در این کشور با 315 مورد به فروردین امسال و اوایل موج نخست شیوع کرونا باز می‌گردد. در ایتالیا و اسپانیا نیز در 24 ساعت بیش از 30,000 نفر کرونایی شدند و این ویروس جان حدود 1400 نفر دیگر را گرفت. در فرانسه هم کووید 19 در یک شبانه روز 1005 قربانی بر جای گذاشت.
سایت رسمی دولت 1005 فوتی کرونا در یک روز را به ثبت رسوند. با این آمار فوتی ها فرانسه بار دیگر پس از امریکا در رده دوم جهان قرار گرفت. علی‌ای حال فرانسه تصمیم داره تا 20 ژانویه 2021 یعنی حدود 55 روز دیگه محدودیت‌های کرونایی رو پابرجا نگه داره و آهسته آهسته کاهش بده. با وجود گذشت 26 روز از قرنطینه سراسری در فرانسه، بیش از 36,000 بیمار کرونایی بستری در بیمارستان‌های این کشور، وضعیت وخیمی رو رقم زده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در آمریکا نیز دیروز ابتلای بیش از 175 هزار نفر دیگر به کرونا در یک شبانه روز تایید شد. حدود 2200 نفر نیز تعمه این ویروس شدند. شمار قربانیان کرونا در آمریکا از 265 هزار نفر عبور کرده و تعداد مبتلایان در مرز 13 میلیون نفر قرار دارد. در شبانه روز گذشته 543 هزار نفر دیگر در جهان کرونایی شدند. آمار مبتلایان کووید 19 در جهان از 60 میلیون و 160 هزار نفر گذشته است.
از رادیو ایران در خدمتون هستیم با اعلام ساعت 14:20.43. رئیس مجلس صبح امروز در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس با انتقاد از گرانی افسار گسیخته قیمت برخی کالاها گفت قیمت مرغ تبدیل شده به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست گذاری. آقای قالیباف در جلسه امروز خودش خواستار هماهنگی کامل بخش‌های مختلف دولت برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی به خصوص مرغ شد. همزمان و پیرو انتقاد رئیس مجلس قرار هست که عصر امروز جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر سمت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار بشه. حالا و برای بررسی بازار این روزهای گوشت مرغ و علل افزایش قیمت اون گفتگو میکنم با آقای علی مردانی از تحریریه خبر سراسری. آقای علی مردانی سلام، من دیگه نگم که قیمت گوشت مرغ به کجا رسید، شما بگید برامون بشه قیمت‌های رسیدن هفته گذشته.
سلام و خب خسته نباشید. قیمت رسمی گوشت مرغ خب 20400 تومانه، اما قیمت در بیشتر فروشگاه خیلی بیشتره و هر کیلوگرم مرغ 36 هزار تومان و ران مرغ هم 35 هزار تومان به طور متوسط به فروش رسیده. البته به گفته آقای اسدالله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در برخی فروشگاه تهران گوشت مرغ به قیمت 38 هزار تومان و حتی 40 هزار تومان هم فروخته شده.
این افزایش قیمت چه علتایی داشته که این افزایش بی سابقه قیمت تو بازار دیدیم آقای علی مردانی؟
گرانی گوشت مرغ خب علتهای مختلفی داره. اونطور که فعالان این عرصه میگن بخشش به خاطر کاهش جوجه ریزی در یک و نیم ماه گذشته است. یک علت دیگرش هم افزایش قیمت خوراک مرغ و تولید کننده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم گفته دپو شدن نهادها در گمرک هم در این افزایش بی تاثیر نبوده.
خب یعنی این که نهاده های دامی کم بوده، بعد مثل این که تخلف برخی مرغداری ها بوده که در این بازار نابسامان وارد شده و تاثیر گذاشته، همینطوره؟
موضوع خیلی شفاف نیست، یعنی متاسفانه مسئولین وزارت جهاد خیلی شفاف توضیح نمیدن. دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور میگه نهاده در بازار رسمی کشور نیست و با وجود این که گفته میشه نهاده ها از گمرک ترخیص و به مرغداران اختصاص داده شده، اما در مقام عمل مرغداران نمیتونن بخش زیادی از نیازهای خودشون به صورت قیمت مسبب تهیه کنن.
یعنی میرن بازار آزاد تهیه میکنن، بعد مجبورن قیمت بیشتری هم بدن. میخوان بگن که یعنی این باعث میشه که گوشت مرغ گران بشه.
بله، ولی اینکه چرا و چطور این اتفاق میفته هنوز مشخص نیستش.
مسئولین وزارت جهاد چی میگن؟
خب ما از صبح تا حالا سعی کردیم جواب این سوال رو از مسئولین وزارت جهاد بپرسیم ولی کسی نیومده. الان هم که تماس گرفتیم گفتن که چون در مجلس جلسه دارن نمیتونن بیان پای خط تلفن، اما اون چیزی که مشخصه اینه که وزارت سمت داره اعلام میکنه که ما به اندازه کافی نهادهای دامی وارد کشور کردیم و همش رو به وزارت جهاد تحویل داریم تا بین مرغداران توزیع کنه. حالا اینکه چطور این خوراک مرغ به جای اینکه به دست مرغدار برسه سر از بازار آزاد داره در میاره، سوالی که خب مسئولین وزارت جهاد باید بیان توضیح بدن. چند روز پیش البته معاونت بازرسی و نظارت سازمان سمت استان تهران از تخلف مرغداران تو این باره در این باره خبر داده بود و گفته بود بیش از 90% نهادهای دامی در مرغداری‌های استان تهران برای توزیع در شبکه‌های رسمی تبدیل به مرغ نشده.
عجب. خب حالا وزارت سمت گفتیم، نقل قول جهاد کشاورزی هم گفتیم، تولید کننده مرغ حرفش چیه این وسط؟
اونا میگن مسئولین مربوطه تسلطی به اوضاع ندارن. دیروز آقای آذربایجانی دبیر انجمن مرغ گوشتی این نکته جالبی رو گفت، اون هم این بود که نهادهای وارداتی با ارز دولتی به جای اینکه به دست مرغدار برسه از بازار آزاد سر در میارن و جرأتش هم نداریم که نام سوء استفاده کنندگان رو هم به زبون بیارن و اعلامش کنن.
عجب. امیدواریم که به هر حال هر چه زودتر این ابهامات برطرف بشه. امیدوار باشیم به جلسه عصر امروز مجلس که بتونه این معما رو حل بکنه. متشکرم آقای علی مردانی، خدا نگهدارشون.
ادامه خبرها سری بزنیم به بازارها. مثل بورس و سکه، سقوط قیمت سکه بهار آزادی به کانال 10 میلیونی در روز سبز بازار سرمایه. شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار امروز و در آخرین روز معاملاتی هفته با بیش از 10,000 واحد رشد به 1,367,000 واحد رسید. شاخص هموز هم 4,555 واحد رشد کرد. اما روند نزولی قیمت‌های سکه و طلا همینطور که گفتیم امروز هم ادامه یافت و سکه بهار آزادی بعد از چند ماه به کانال 10 میلیونی وارد شد. بنابر قیمت‌های چند دقیقه قبل که به دست ما رسیده، بازار سکه بهار آزادی با کاهش قابل توجه 403,000 تومانی به 10,990,000 تومان رسید. هر گرم طلای 18 عیار هم امروز حدود 1,058,000 تومان معامله شد.
یک خبر خارجی. گام‌های تازه برای انتقال قدرت در آمریکا به رغم تاکید دونالد ترامپ بر ماندن در کاخ سفید برای 4 سال دیگر. رئیس جمهور آمریکا با تاکید مجدد بر تقلب در انتخابات این کشور گفت به خاطر آمریکا در مقابل جو بایدن ایستادگی خواهد کرد و دولت آینده را خود او تشکیل خواهد داد. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند ترامپ با ارائه گزارش‌های اطلاعاتی طبقه بندی شده روزانه به بایدن موافقت کرده است. وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت آمریکا نیز تماس با تیم بایدن را برای انتقال قدرت تایید کردند. بایدن نیز ضمن معرفی شماری از مقامات امنیتی و سیاست خارجی خود گفت دولت آینده دستور کاری را اجرا خواهد کرد که منعکس کننده بازگشت آمریکا به صحنه بین‌المللی و به تعبیر او آمادگی برای رهبری جهان است. این در حالی است که ترامپ در اظهار نظری مغایر با دیدگاه بایدن گفت سیاست اولویت دادن به آمریکا موسوم به اول آمریکا کنار گذاشته نخواهد شد.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. حسین باقنده اینجاست و تازه های ورزش.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 4 دیدار آغاز میشود. در این بازی ها و ساعت 16:10 تیم های فولاد خوزستان و گلگوهر در سیرجان، ساعت 16:15 سایپای تهران و نساجی مازندران در زمین دستگردی و ساعت 16:20 تیم های آلومینیوم و مس رفسنجان در عراق و استقلال تهران با ماشینسازی تبریز در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می روند. در ادامه فردا نیز تیم های شهر خودرو و صنعت نفت آبادان در مشهد، زوبان اصفهان و پیکان تهران در فولادشهر، نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس در مسجد سلیمان و در دیداری حساس ترکتورسازی و سپاهان اصفهان در تبریز به مصاف هم می روند. همچنین اسامی محرومان هفته سوم لیگ برتر در حال اعلام شد که سازمان لیگ با درخواست بخشش یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و وحید محمدزاده بازیکن زباهن موافقت نکرد. به این ترتیب این دو نفر به علت دریافت کارت قرمز در هفته دوم نمیتوانند تیم‌های خود را در این هفته همراهی کنند. همچنین محمد علی نژاد از آلومینیوم عراق و حسین کعبی مربی فولاد خوزستان دیگر محرومان هفته سوم لیگ برتر هستند. هفته دوم از رقابت‌های لیگ برتر والیبال هم امروز به صورت متمرکز در تهران آغاز شد. در بازی نخست که به میزبانی سالن فدراسیون برگزار شد، شاگردان عارف باقرزاده در تیم هورسان رامسر برابر آذربایجان ارومیه با حساب 3-2 به پیروزی رسیدند و خاتم اردکان با نتیجه 3-1 شهرداری قزوین را شکست داد. از دقایق پیش هم لبنیات حراز آمل با شهرداری ارومیه در سالن فدراسیون و پیکان با سایپا در خانه والیبال برابر هم قرار گرفتند. در دو بازی پایانی امروز هم از ساعت 17 فولاد سیرجان با سپاهان اصفهان و شهرداری ورامین با راهیاب ملل کردستان مقابل هم به میدان می روند. در ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، دیشب از گروه 5 تیم چلسی انگلیس با نتیجه 2-1 بر تیم رن فرانسه غلبه کرد و سویای اسپانیا با همین نتیجه مقابل کراسنودار روسیه به پیروزی رسید. از این گروه چلسی و سویا با 10 امتیاز صعود خود را به مرحله حذفی مسجل کردند. از گروه 6 هم تیم دورتموند آلمان با 3 بر تیم بروژ بلژیک پیروز شد و لاتسیو ایتالیا 3-1 برابر تیم زنیت روسیه به برتری رسید. در این بازی سردار آزمون از دقیقه 73 وارد زمین شد اما نتوانست مانع از باخت تیمش شود. از گروه 7 یوونتوس ایتالیا 2-1 فرانس واروش مجارستان را مغلوب کرد و بارسلونای اسپانیا با ترکیبی جوان برابر میزبانش تیم دینامو کیف اوکراین با 4 به پیروزی رسید. در این گروه بارسا با 12 و یوونتوس با 9 امتیاز جواز صعود گرفتند. امشب نیز در بازی مهم گروه 1 تا 4 ساعت 23:30 اینتر ایتالیا با رئال مادید اسپانیا، مارسی فرانسه با یاران مهدی طارمی در پورتو پرتغال، لیورپول انگلیس با آتلانتا ایتالیا و بایر مونیخ آلمان با سالزبورگ اتریش به مسافه هم می‌روند. و خانه کشتی شهید ابراهیم هادی به عنوان میزبان دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی انتخاب شد. مسابقات دور برگشت از 9 آذر آغاز می شود. خیلی متشکرم از همراهیتون.